به گوش تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار، به گوش زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی آی به گوش به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها را آی به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پارس گوش.
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها را آی به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پارس گوش.
با درودی بکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 15 ماه ژانویه 2017 برابر با 26 دی ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان گرامی، امیدوارم که روزهای خوبی پشت سر گذاشته باشید و مثل خیلی ها سرما نخورده باشید در این هوای برفی. و امروز در کنار رادیو به هر حال یا هر وسیله که باشه قرار داشته باشید و بتونیم با هم دیگه برنامه رو پیش بریم. اول با هم یک ترانه میشنویم، یک ترانه قدیمی از پروین، و بعد گفتگو خواهیم داشت با جناب انور میرستاری در برژی که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم.
سلامت را نمیخواهند پاسخ و سرها در گریبان است. کسی سر بر نیارد که پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لفظان است. وگر دست محبت سوی کسی آزی، به اکراه برد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان.
سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است. سرها در گریبان است. نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لغزان است. که ره تاریک و لغزان است. وگر دست محبت سوی کسی آزی، بکراها برد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزانه نگه جز پیش پا را دید نتوانم که ره تاریک و لبزانم که ره تاریک و لبزانم هوا تاریک درها بست سرها گریبان دست ها پنهان نفس ها عبر دل ها خست بو غمگی درختان اسکلت های بلورادی زمین دل مرد سقف آسمان کوتا غبارآلود مهر و ما زمستان است زمستان است زمستان است
دوستان نازنین همچون خدمتون اعلام کردم با جناب انور میرستاری گفتگو خواهیم داشت که ایشون مسئول ارتباطات و یکی از اعضای شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواه دموکرات و لایک هستند که با کلمه مخفف جدل ازش نام برده میشه. درود بر شما جناب میرستاری.
درود بر شما خانم زهری عرفانی که همیشه به اصطلاح میکروفون مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی رو زنده نگه داشتیم. درود بر شما و شنوندگان گرامی.
با سپاس از اینکه شما وقتتون در اختیار ما قرار دادید، اگر که ممکن لطف کنید یه مقدار در مورد جدل برای دوستان صحبت کنید که بیشتر آشنا بشن و با نقطه نظرهاتون و اینکه چه کارهایی رو انجام دادید و در پیش رو دارید بفرمایید. میکروفون در اختیار شماست.
منم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین. اجازه میخوام که این گفتگو رو با یاد زندانیان سیاسی به ویژه کسانی که الان بیش از 70 روزه که در اعتصاب قضا به سر میبرن و خطر مرگ آنها رو تهدید میکنن آغاز کنیم. من باید اینو بگم که در اینجا نظرات شخصی خودم رو میگم. درسته که مسئول ارتباطات و عضو شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواه دموکرات و لایک ایران هستم. برداشت خودم را از این تشکل سعی میکنم اینجا رو توضیح بدم. همینجور که از اسم نهاد ما معلومه، ما جمهوریخواه دموکرات و لایک هستیم. یعنی بر نهاد ما تلاش میکنه برای دموکراسی در ایران و دموکراتیزه شدن جو سیاسی ایران و همچنین جدایی دین از دولت برنامه‌اشو پیش ببره، در این راه تلاش میکنه و بدیهی که ما یه نیروی جمهوری خواه هستیم و به حکومت فردی و ابدا اعتقاد نداریم. در کنار این سه است که برای ما خیلی مهمه، ما به پیمان جهانی حقوق بشر و مبارزه با نقض آشکار حقوق بشر در ایران و همچنین به برابری حقوق زنان و مردان و حقوق شهروندان که از هر قوم و ملیت و دین و بیدینی و فلسفه و حزب و مرامی باشند معتقدیم. ما برای عدالت اجتماعی و رفاه همگانی و برای دفاع از خواسته های معلمان، کارگران، دانشجویان، وکلا، روزنامه نگاران و برای زیستگاه یا محیط زیست و افرادی که زیستگرا یعنی فعالین حقوق بشری زیستگرا و زیستگر هستند و برای جلوگیری از نابودی زیست بوم و جلوگیری از پارازیت های سیاسی که همین رژیم جمهوری اسلامی باشه و پارازیت های ماهواره‌ای علیه آلودگی هوا و آب و زمین و علیه خوش شدن رودخانه و دریا و دریاچه و آلودگی اونها سعی میکنیم مبارزه کنیم ما خود را جمع همه احزاب و افرادی میبینیم که در این اصول به ویژه اون سه اصل اساسی که گفتم خودشون رو میبینن و از همه همراهان این احزاب و افراد از همراهان خودمون میدونیم. ما به اعضای خودمون معمولا همراه میگیم و دست همکاری به سوی همه آنهایی که به این اصول و به ویژه به یه اصل بدیهی که همون سرنگونی کلیت رژیم جمهوری اسلامی باشه دراز میکنیم و ما به هیچ وجه به اصلاح طلبان، چیزی که اسمش شده اصلاح طلبان دولتی، معتقد نیستیم و کسانی که با این نیروها همکاری میکنن در چارچوب فعالیت‌های ما نمی گنجن. حالا اگر شما سوالی دارین من در خدمت شما هستم تا اونجا که بتونم به پرسش‌های شما پاسخ بدم.
از جایی که ما در بلژیک هستید و فعالیت‌های دیگه هم دارید، بعد نبود در مورد اون فعالیت‌هایت هم صحبت بکنید و اینکه با پارلمان اروپا در ارتباط هستید، آیا شرایط ایران رو سعی کردید که کاملا به اونها نشون بدید و آیا اونها همکاری کردند و یا اینکه به هر حال من چند تا سوال دارم با هم دیگه، خواستم ببینم که آیا این جدل سعی کرده که آلترناتیوی بشه و بتونه کار اساسی انجام بده؟ بفرمایید.
ما خودم شخصا عضو حزب سبز بلژیک و از اون طریق عضو احزاب سبز اروپا هستم. متاسفانه در این دورانی اخیر انتخاباتی که در اروپا شد و دست راستی ها بیشتر رو کار اومدن در خیلی جاها از جمله در پارلمان اروپا و این مسئله برجام که پیش آمد، اون نیروهایی که از طرف اروپا با ایران در تماس هستن از جمله کمیته به اصطلاح هماهنگی نمایندگی ایران و اروپا، بخش حقوق بشر و خیلی جاها، به طور عمدی همه کارا رو استوب کردم. دیگر مثل سابق به حرفای اپوزیسیون گوش نمی کردن و تا اونجایی که ممکن بود سعی می کردن خودشون رو به جمهوری اسلامی نزدیک کنن و هر کدوم از این کشورها و در کلیت اروپا بیشتر قراردادهای اقتصادی رو با ایران ببندن. در نتیجه اینا کاری می کردن که با ماها همکاری نکنن. با ما میگن منظورم جدل نیست، منظورم اپوزیسیون ایران در کلیته، برای اینکه جدل تا اونجایی که ممکنه با نیروهای خارجی زیاد تماس نمیگیره و از استقلال ایران و از استقلال حزبی و فکری ایران و جریان خودش خیلی خیلی دفاع میکنه و به این مسئله حساسیت ویژه‌ای داره. ولی من خودم به عنوان یه بلژیکی یا یه ایرانی بلژیکی که در جریان سبزا هستم، شاهدم که در این دوران اون کمیته نمایندگی تا اونجایی که تونست مسائلشو، حتی به جای اینکه جلسات خودشو در بروکسل بذاره که ماها و ایرانی های دیگه که به مسائل ایران حساسن در اون جلسات شرکت کنن و بدونن که اینا کیه ما چه صحبت میکنن، به جای این کارا چون ماهی یه بار نشست نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ، اینا هم سعی کردن این نشست مربوط به ایران رو اونجا بندازن که ماها نتونیم در اونجا شرکت کنیم و حتی مدتی کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا به مسائل حقوق بشر ایران خیلی خیلی بی‌تفاوت موند و اگه کارنامه‌شو در این چند سالی که نماینده جدید اونجا هستش بررسی کنید میبینی که کمترین برنامه سخنرانی در مورد ایران بوده، ولی با توجه به شرایط جدیدی که برای دنیا ثابت شد که جمهوری اسلامی همچنان حقوق بشر را رعایت نمی‌کنه، دوباره اینا مثل که به خودشون اومدن و در همه ما خانم برومند و خانم دکتر فیروزه نهاوندی به این کمیسیون حقوق بشر دعوت شدم تا در رابطه با وضعیت حقوق بشر ایران در اونجا صحبت کنم. این اعتصاب قضای اخیر زندانیان سیاسی باعث شد که کمیسیون حقوق بشر و کل پارلمان اروپا دوباره یه تکانی بخورن و از اون طرف هم دیدن که برجام را جلوش را خامنه‌ای به نوعی گرفت و سنگ اندازی کرد و اینا فهمیدن که در حال حاضر قراردادهای اقتصادی با جمهوری اسلامی چنان ثباتی نخواهد داشت و سعی کردن کارهاشون رو یه مقدار چه میگن لنگان لنگان پیش ببرن، گرچه ما شاهدیم که فرانسه به هر حال تونست اون هواپیماهای گران قیمت خودش رو در این روزا به ایران بفروشه. هم از یه بر تلاش میکنن که روابط اقتصادی خودشون با ایران داشته باشن و از این گنج بادآورده ایران که در دست آخوندها مونده و به عوض این که خرج ملت ایران بشه، خرج جنگ هایی در خاورمیانه برای سوریه، در عراق، یمن یا خرابکاری هایی در افغانستان و جاهای دیگه در منطقه میشه، اینها میخوان از اون پول های بادآورده به چنگ خودشون در بیارن. ولی خوشبختانه اپوزیسیون ایران بیداره و چشماش بازه و این نیروهای حداقل اروپایی را من از آمریکا زیاد خبر ندارم راحت نمیذارم و مسائل حقوق بشر را روزی نیست که به اینها گوش زد نکنن. خوشبختانه یکی از معاونین کمیسیون حقوق بشر همون خانمی است که قبلا رئیس کمیسیون حقوق بشر بود، خانم باربارا لوخبلر که از احزاب سبز اروپا و از آلمانه. ایشان همچنان مسئله حقوق بشر ایران رو خیلی خیلی پیگیره و مرتبا با وزارت امور خارجه ایران و با سفارت ایران مکاتبه میکنه و وضعیت زندانیان سیاسی و اعتصابیون رو گوشزد میکنه و از اونها سوال میکنه و با اونها در حد دیپلمات و در حد اروپا هشدار میده که چون مسئولین جمهوری اسلامی مسئول جان زندانیان سیاسی هستن.
جناب میر ستاری، دوستی سوال کردن که تفاوت شما با جنبش دموکراتیک و لایک چیست و آیا با سلطنت طلبان همکاری دارید؟
من که گفتم ما کاملا جمهوری خواه هستیم، در نتیجه با هیچ نوعی از سلطنت که اعتقاد به حکومت فردی داشته باشن، چون تو سلطنت حالا هرچی هم حداقل در تئوری بگن که هم به جدایی دین از دولت معتقدن که به نظر من درست نیست، معتقد نیستن. زمان شاه دیدیم که شاه بیشتر این نزدیکی رو به مساجد و مشهد و یعنی اون زیارتکار نه مردم مشهد اینا داشت، حالا کار نداریم. حداقل تو تئوری قبول کنیم که اینا میخوان در آینده دین رو از دولت جدا کنم، ولی یه اشکال اساسی دموکراسی اینا داره که همون ولایت فقیه رو در یه فرد میبینم. منتها ولایت فقیه اینا فرقش اینه که از نظر دینی اگر معتقد باشه این مقدار شل هستن، ولی در جمهوری اسلامی هم سلطنت داریم هم خلیفه گری داریم. اینا ممکنه خلیفه نباشن ولی سلطنت و خودکامگی و یکتاپرستی و یک نفر که هم خودش حکومت کنه هم بعدش اگه فرزندی داشته باشه، فرزندش یا زنش یا نمیدونم برادرش، یعنی جز این فرد و جز این خانواده کسی لایق حکومت مردمی نیست و این یه امر غیر دموکراتیکه. در جمع ما به هیچ وجه این اصل پذیرفته نیست. ما با سلطنت طلبان به هیچ وجه همکاری نداریم و هر جمهوری خواهی که با سلطنت طلبان همکاری کنه با اونم همکاری نمی کنیم. ما با نیروهای جمهوری خواهی که حتی دموکرات که قابل داخل یومن اگه لایک هم باشن که با اصلاح طلبان دولتی یا با سلطنت طلبان همکاری کنن، ما به هیچ وجه با این نیروها نشست و برخاست و مکاتبه نمی کنیم و همکاری نداریم.
جناب میرستاری، باز دوستی سوال کردن که نظر شما راجع به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم چیست و برنامه اقتصادی شما چه تفاوتی به برنامه اقتصادی جمهوری اسلامی دارد؟
ببینین، ما یه حزب سیاسی خاص نیستیم. تو جمع ما میتونه یه کمونیست، یه حتی مذهبی که معتقده که در حکومت آینده دین نباید در دولت دخالت کنه، یه آدم احزاب محلی مثل حزب دموکرات کردستان، کومله، هر حزبی که شما میدونین در نظر میگیریم در ایران هستن، و نیروهای دموکرات که فعلا متاسفانه یه حزب درست حسابی در ایران ندارن، امیدوارم اونها در آینده جای خودشون رو داشته باشن. البته من طرفدار این احزاب نیستم، ولی برای احترام به آزادی معتقدم که اونها هم باید بتونن احزاب خودشون داشته باشن، منطقه احزاب لیبرالی که بازم به مردم سالاری، یعنی به جمهوریت و به دموکراسی و به جدای دین از دولت و اون مسائلی که شمردم، عدالت اجتماعی، نمی همه ثروت رو خودشون نخواهن، بدونن که یه سری ثروت باید عادلانه بین مردم، یعنی مثلا را دولتی باشه و خیلی مسائل دیگه. به طور خودم که جدل یه برنامه سیاسی مستقلی نمیتونه بده. ما جمع اینا هستیم، ما فکر می‌کنیم این احزاب هستن که باید بیان برنامه های سیاسی خودشون رو بدن و مردم به برنامه های آنها نگاه کنن، یکی بره فدایی بشه، یکی میخواد نمیدونم عضو فلان ایکس بشه، حزب بشه فلان لیبرال بشه، یا عضو یه حزب زیستگاهی محیط‌زیستی که هنوز متاسفانه وجود نداره ولی در آینده حتما خواهد بود بشه. و ما به اصطلاح میتونیم بگیم که نظارگر این اوضاع هستیم. ما میخواییم جو کلی ایران دموکراتیک باشه، یه پارلمانی در ایران باشه که در اون همه آحاد مردم ایران با هر گرایشی که اصلا نمایندگان خودشون اونجا داشته باشن و این نمایندگان بدون خشونت و درگیری در یک جو سالم با هم دیگه گفتگو و دیالوگ بکنن، قانون بنویسن، قانون متمدن با در نظر گرفتن حقوق واقعی شهروندان و کشور از این طریق اداره بشه و از احزاب و دیدگاه های مختلف برای ریاست جمهوری در ایران کاندیدا بشن و مردم با شناخت کامل به اونا رأی بدن. مثلا نگاه کنیم، ما ایرانی ها بیشتر آمریکا رو نمیپسندیم و کارهای اونا رو غیر دموکراتیک میزنیم که خیلی وقتا غیر دموکراتیک هست، ولی برای همین انتخاباتی که ترامپ ببخشید داخل گیومه دیوانه انتخاب شده، بیش از 2 سال در آمریکا مبارزه انتخاباتی بود، در تلویزیون بحث میکردن، در روزنامه ها مینوشتن و مردم جاهای مختلف میتینگ میذاشتن و نمایندگان محلات اینا برای اونا سخنرانی میکردن. ولی در ایران اون چی که امروز میگذره به اسم جمهوری، چی میگن، تیشه بر ریشه جمهوریت میزنه. ما یه چنین چیزایی میخوایم که در ایران فرض کن وقتی موقع انتخابات جمهوری هست، حداقل از 2 سال پیش مردم بدونن که کیا نامزد انتخاباتی شدن، تو روزنامه ها مخالفه موافقین اونا بنویسن، تو تلویزیون مخالفه موافقین اونا طرفداراشون با همدیگه متمدنانه بحث و گفتگو کنن و مردم آگاهانه پای صندوق رای برن و بدون اینکه تقلبی در انتخابات بشه، اونی که مورد محبوب و به اصطلاح دلخواه مردمه برای 4 سال و خیلی خیلی دیگه خوب و مردمی باشه، برای 2 دوره انتخاب میشه و بعد از 2 دوره مدل بازی پوتین یا بشار اسد یا اونچه که در کره شمالی هست، آقای کمونیست خودش مرده، بعد پسرش رئیس جمهور شده، الان هم نوبت نوشه، یا جمهوریتی که تو عراق و جاهای دیگه بود که هیچ سنخیتی با جمهوریت نداره. ما اونا رو نمیخوایم، ما یه دموکراسی واقعی و مردمی میخوایم. حداقل امروز ما در تئوری به این مسئله واقفیم و امیدواریم که در این راه موفق بشیم و امروز در این راه تلاش میکنیم که آینده ایران به دست فرزندان ایران و مستقل از نیروهای خارجی اداره بشه و با همسایگان خودمان جنگ و جدلی نداشته باشیم، در صلح و دوستی به سر ببریم. میخواد ترکیه و عراق، کشورهای عربی، افغانستان و پاکستان و کشورهای دیگه باشن. ما به صلح احتیاج داریم و شخصا معتقدم که ما میتونیم در منطقه همه مدل اروپا رو یه بازار مشترک با کشورهای همسایه داشته باشیم، روابط خیلی خوبی داشته باشیم، چه از نظر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و بتونیم بین خودمون و کشورهای مثل تاجیکستان و آذربایجان و کشورهای دیگه شمردن مرزها رو از بین ببریم و خیلی دوست و برادرانه با هم زندگی کنیم.
آیا این سال برنامه اقتصادی شما جواب دادین؟
یعنی من گفتم که ما یه حزب خاصی نیستیم که بگیم که برنامه اقتصادی ما اینه، ولی اون گرایشی که تو جمع ما هست و تا حالا دیدم دفاع میکنیم، ما از رفاه اجتماعی عمومی میگیم دفاع میکنیم. یعنی اونجوری نیستش که بگیم سیستم آمریکا و نمیدونم امپریالیستی برای ما ایداله و سیستم کمونیستی هم تو جمع ما نمیگم. صدا بسی خراب شد.
بعضی وقتا یک وقفه خیلی کوچیکی هست. نه بفرمایید، ادامه بدید.
آره، منظورم اینه که ما یه حزب نیستیم. در بین ما ممکنه فردا طرفدارای محیط زیست یه برنامه ارائه بدن، کمونیستای ما یه برنامه، سوسیالیست.
بله. خب جناب میرستاری، و از اونجا که با برنامه‌مون یعنی زمانمون کمه، یه مقدار میخوام هم فشرده برنامه رو پیش برم و سوالا رو مطرح بکنم. اوکی، پس در این رابطه شما صحبت کردیم، و آیا جدید فعالیتی که میکنه، تلاشی میکنه برای اینکه بتونه آلترناتیو بشه یا آلترناتیو ارائه بده؟ فکر نمیکنید که کمبود آلترناتیو باعث شده که این رژیم تا کنون بتونه به این صورت بتازه؟ لطفا فشرده بدید.
فشرده میگم تلاش جدل اینه که احزاب و نیروهایی که در اون اصول ما میگنجه پیدا کنه، کنار هم بیاره، با هم بشینیم گفتگو کنیم برای آینده ایران و همکاری برای سرنگونی ایران. آره، تا حالا جدل بارها با 8-9 گروه دیگه که با هم همسو هستیم نشستیم صحبت کردیم. همه این گروه ها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستن برای آینده ایران، که آیا باید فدرالیست باشه، حکومت مرکزی باشه، یا حکومت مرکزی باید از قدرتش کم بشه و بیشتر قدرت رو در مورد مناطق به مناطق مختلف داد. در این زمینه ها با هم دیگه رایزنی میکنیم، صحبت میکنیم، نشست میذاریم و تلاش میکنیم که در آینده همکاریامون بیشتر بشه و به زودی احتمال داره که این گروه ها با هم دیگه اطلاعی مطبوعاتی بدن و بگن که تا حالا چه کارهایی کردن با هم دیگه.
خب من یک سوال پایانی دارم، و اینکه در شرایط فعلی که هاشمی رفسنجانی وجود نداره، به چه صورت هست توازن قوا الان در ایران و چه آینده ای رو شما پیش بینی میکنید؟
اولا من خیلی خیلی متاسفم که بعضی ها رفسنجانی رو با امیر کبیر مقایسه کردن.
کاملا جای تاسف داره.
البته این مقایسه من رو به فکر واداشت، یا گفتم یا امیر کبیر مثل رفسنجانی یه قاتل و جانی بوده که اینا میگن این مثل اونه، یا چی میگم رفسنجانی رو بی خودی به این مرد بزرگ چسبانن.
اگه خاطرتون باشه احمدی نژاد هم گفته بودن یه بار. بله، متاسفانه.
بله، یا بدتر از همون بعضی ها گفتن که مصدق ایران بوده، در صورتی که مصدق لایق بود، ملی‌گرا بود و کاری کرد که تو دنیا اسمش موند، یعنی استقلال ایران و ملی شدن نفت، که تمام کشورهای دیگه نفت خیز از مصدق درس گرفتن. یا در مصر با توجه با الهامگیری از مصدق اومدن به اصطلاح صدا و منابعشان رو ملی کردن. مصدق سرمشق به اصطلاح تمام آزادی خواهان و لایک‌ها در خاورمیانه در دنیا برهان رفتن. من همونطور که در فیسبوک هم نوشتم، ببخشید، رفسنجانی یعنی جمهوری اسلامی، رفسنجانی جمهوری اسلامی یعنی رفسنجانی. اگر در این 38 سال
خب در نبودش الان چه خواهد شد؟
بله،
شما گفتید رفسنجانی یعنی جمهوری اسلامی، حالا در نبودش چه تغییر ایجاد خواهد شد؟ پیش بینی شما چیه؟ لطفاً در عرض 2-3 دقیقه جواب بدید.
پیش بینی من، راستش بگم، من خودم خیلی خیلی خوشبین هستم. تو این 30 چند سالی هم که در تبعید به سر میبرم، همیشه با امید و با آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی بودم. با رفتن یک فرد که یه سیستم به هم نمیخوره، با رفتن خمینی هم خیلی ها فکر میکردم که سیستم به هم میخوره. این یه سیستمه، منتها این هیچ ربطی به مرگ رفسنجانی بودن و نبودنش نداره. خوشبختانه الان مردم، نمیدونم باید خوشبختانه بگم، خوشبختانه منظورم اینه که مردم آگاه شدن، متاسفانه از اینکه مردم جونشون به لبشون رسیده. اگه شما دقت کنین تو این چند روز اخیر در اطراف اصفهان مردم فقیر روستاها به خاطر بی‌آبی تظاهرات کردن، چونشون به لبشون رسیده و گفتن که ما این جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، ما آب میخوایم، ما زندگی میخوایم، ما کشته دادیم، ما به جبهه رفتیم و این از ثمره کار ما. از اون ور کارگرها رو شما دیدین، شاهد بودین که در کارخانه رو در روی پاسدارا وایستادن، شاید تا حالا از پاسدارا میترسن و پاسدارا رو خطاب قرار دادن و گفتن که حق من و شمای پاسدار رو سرمایه‌دارا میخورن و ما را به جون هم انداختن. و این کارگرها دیدین که تظاهرات کردن، یا خانواده های زندانیان سیاسی زندان ایوین رفتن. این کار در ایران کار کوچکی نیست و باید ما اینها را به دیده به اصطلاح تحسین نگاه کنیم، به این احترام بذاریم. و این حرکت ها، من اینا میخوام بگم، این حرکت ها داره به هم میپیونده. اینها یه نسمه های آزادی هن که چون وزن گرفته به طوفان تبدیل شد و این طوفان، باور کنی، شعار نمیدم، به این اعتقاد دارم، باور دارم، این طوفان این جرثومه فساد را از ایران به زودی پاک خواهد کرد. همین.
با سپاس از توضیحات دادید، روز خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم که خبرهای بهتری ما بشنویم از جریان جدل و آلترناتیوی رو بتونم بعد از سالها تشکیل بدن که مردم ایران به هر حال واقعا جونشون به لبشون رسیده. روز خوبی براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنون که این وقت رو در اختیار من گذاشتین. از اینجا اجازه میخوام که دو چیز رو بگم. از شنوندگان شما هم دعوت میکنم اگر با ما هم فکر و هم سو هستن به جدل بپیوندن. کافی که فقط خودشون تصمیم بگیرن، ما رو آگاه کنن. ما سایت داریم به اسم ندای آزادی، میتونن در اونجا با ما تماس بگیرن یا تمام بیانیه و اساسنامه ما رو اونجا بخونن. دوم اینه که ما در ماه فوریه نشست سراسری خودمون رو داریم و به احتمال زیاد برنامه ما از روی پالتاک به طور مستقیم پخش خواهد شد. امیدوارم که دوستان و شنوندگان ما بتونن با ما باشن و گوش بدن و نظرات.
لطفاً آدرس ندای آزادی رو یه اسپل بکنید که چجوری نوشته میشه، با چی هستش، دات کام
اما فارسی. اگه فارسی بنویسن جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لایک ایران یا ندای آزادی ایران، سایت ما رو پیدا خواهند کرد.
بسیار عالی، روز خوش.
زنده باشین، روز شما خوش.
دوستان نازنین، با جناب انور میرستاری صحبت میکردیم و با هم یک ترانه خواهیم شنید از ابی. جان جوانی. Thank you.
با تو بودنم، راه ستاره رفتم، هر سفر ثانیه را من به شماره رفتم. هزار پنجره نگاه در انتظار ساختم، روح غرور مرده را در عشق خود شناختم. جان جوانی مرا پیر ترانه کرده ای، زبان احساس مرا عاشقانه کرده ای، اسم مرا صدا بزن، به قصه دعوتم بکن، به خواب روی شانه‌ات بیا قدادتم بکن. جان جوانی مرا پیر ترانه کرده ای، زبان احساس مرا عاشقانه کرده ای، مرا به خلوتت ببر، جان بده به نگاه من، ببوس تا پاک شود در عشق تو گناه من. شبانه با نگاه تو رنگ سپیده می شود، گل از تماشای رخت چه آب دیده می شود. پیش شراب چشم تو باده کنار می رود، سری که گرم عشق توست به سمت دار می دود. جان جوانی مرا پیر ترانه کرده ای، زبان احساس مرا عاشقانه کرده ای، اسم مرا دعوتم بکن، به خواب روی شانه‌ات بیا بدادتم بکن. جان جوانی مرا پیر ترانه کرده ای، زبان احساس مرا تو عاشقانه کرده ای.
دوستان نازنین، در استودیو به جناب جواد صنم‌راد درود میگم و سپاس میکنم که ایشون در استودیو هستن، منتظر شنیدن سخنان ایشون هستیم. درود بر شما.
درود بر شما و سلام بر و شنوندگان بزرگوار و سخنشناس رادیو پارس. من امروز با عزتتون شعرگونه‌ای نوشتم به نام شهر ما نام خدا را میکشید که برای شما میخونم، امیدوارم نقایصش رو بر من ببخشید. میدونیم که طبق اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او. و 38 سال پیش میدونید در ایران با برنامه ریزی بیگانگان الله حاکم شد و وسط پرچم ایران نام الله نوشته شد و از همان روزی که کشور ما نام خدا رو بر چهرش میکشه، سیاهی و خفقان، جنگ و مرگ، دزدی و دروغ، فقر و بدبختی بر ما چیره شد. همین امروز به نام خدا بچه های کوچک رو از کلاس مدرسه بیرون میکشن، به خیابون میندازن، به این دلیل که پدر مادرشون باهائیان. یا به نام خدا دختر بچه های 14-15 ساله رو که این چیزا مامانشون رو صدا میکردن، در همین زندان اوین بردن، تجاوز کردن و تیربارون کردن. این چیزایی است که توی خاطرات زندان ها نوشته شده. و یا به نام خدا شاعر جوان انقلابی رو از جشن عروسی بیرون کشیدن و بردن و کشتن. به نام خدا پیرمردایی رو که 20 و چند سال در زندان سیاسی شاه زنده مانده بودن اعدام کردن. به نام خدا شاهرخ‌های زمان ما رو همه رو کشتن. به نام خدا چه دزدی‌ها و چه جنایت‌هایی که نکردن و هنوز نمی‌کنن. شهر ما نام خدا را می‌کشید. بی امید بامدادی بار شب را می‌کشید. باد شنزاران خاور می‌وزید. در میان دود و سرما نازنینم می‌دوید. چشم او برنامه سرد زمانه، چشم من برنای گرمش میلمید. خندش گهگاه سر تا پا مرا جان میدمید. خندش اما گناه، خنده در شهر خدا محکوم است. فوجهای جغد کور آنجا به گشت، جغد کور از هر طرف برگرد یارم میپرید. روزخانان بر فراز بامها هر رهی آدم مصیبت میشنید. دوست ها الله خانان می زدند، هر دمی درد و فغانی می رسید. درد و درمانم پریشان بود، لیک این همه درد مرا او می خرید. عشق در نزدیکی ما می خزید. دلبر من در دل شب می شکفت، گرمی و نرمیش شب را می شکافت. چشم ها مست و پر از خواب و خیال، از دو لب زایش شیرین حیات. رخت خواب و شب و ما به نمازیم نماز، عشق آمد شب ما زیبا شد. پاسداران خدا پشت اتاق خوابند، عشق در شهر خدا جرم شماست. حاسد و فاسد و قاتل همه قاضی شده اند، قاتل شهر مقدس شده است. دائما نام خدا می بردند، هرچه در شهر همه می بردند. شهر ما و شب ما می جوشید. در میان من و تو جرم نبود، بازی عشق میان من و تو جاری بود. عشق بر دروغشان خط می کشید. عشق پر نورتر از نام خداست، عشق پر زورتر از نام خداست. عشق آتش زنه است، عشق ما شب شکن است. من و یارم با عشق به سحر می آییم. صبح فردا پر گل‌های سفید و سرخ است.
سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. امیری هستم با یک برنامه دیگه در خدمت شما. من اول تشکر کنم از آقای سنمراد به خاطر این شعر بسیار زیباشون. همونطور که می‌دونیم آقای هاشمی رفسنجانی فوت شد و خیلی از رازهای مخوف خودش رو به گور برد. هاشمی رفسنجانی رفت در حالی که بسیاری از گره‌های کور و نقاط تاریک بخشی از تاریخ معاصر اختصاصاً به او ختم شده و می شود که اگر احتمالاً در لابلای خاطرات مکتوب منتشر نشده باشد، به یقین با خود به گور برده است. پاسخ معماهای بیشماری که نسل دیروز همپای نسل امروز و فرداها مطالبه گران است. هاشمی رفت اما هیچگاه جریانات ماجرای مرگ مشکوک مرحوم حاج آقا مصطفی را نگفت. هاشمی رفت اما هرگز به صداقت و روشنی از گروهی که خود در رأس فرماندهی و سازماندهی کل آن، یعنی گروهک فرقان بود، پرده برداری و رمزگشایی ننمود. دانستن این امور حق حتمی مردم است که از آغازین روزهای وقوع انقلاب تا سالهای بعد از آن سراپا شور و احساسی و فارغ از هر گونه تعقل و تأمل، مستقل و سراپا متعبد و پذیرنده بیچون و چرای هر آنچه رهبران روحانی انقلاب میشنیدند و تعبیر و تأویل می نمودند بودند. هاشمی رفت اما هیچگاه از حقیقت وقایع جاری در ماها و روزهای پایانی جنگ جایی سخنی به راستی و امانتداری نگفت و فقط و فقط پایبند مصلحت‌های اکثرا بدعت آسای این نظام کذایی بود و بود تا آخرین لحظات زندگیش. هاشمی رفت اما هرگز از چگونگی ماجرای مرگ آیت الله شریعت مداری و مرگ مشکوک و خاموش لاهوتی ها حرفی نزد. هاشمی رفت اما از کنه ماجرای مرگ مشکوک و نابهنگام آیت الله طالقانی که از ارکان مبارزه و انقلاب بود حرفی نزد. هاشمی رفت اما هیچگاه سخنی از واقعیت ربوده شدن و ناپدید شدن امام موسی صدر به زبان نیاورد و همچنان تا پایان عمر آن را مکتوم نگاه داشت. هاشمی رفت اما هرگز سخنی بیش از آنچه در خاطرات رسمی خودش و هر آنچه همان روزها از تریبون نماز جمعه به صورت بسیار مبهم و خلاصه و تحریف شده از ماجرای سوال برانگیز و معماگونه سفر مک فارلین به تهران سخنانی به زبان آورده نگفت و مردمی را که بانیان و صاحبان اصلی انقلاب مملکت بودند و هستند همچنان نامحرم انگاشت و کلام مستند و مستدل و مقبولی طرح نکرد، در حالی که طرف مقابل یعنی آمریکایی‌ها سالها بعد به عنوان اطلاعات خارج از طبقه بندی سری آن را منتشر کردند. هاشمی رفت در حالی که ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای در زمان ریاست او بیخ گوش او توسط وزیر کابینه او سازمان و سامان یافت، اما هرگز در این خصوص پرده کوچکی از گوشه این حقیقت بر نگرفت و حتی دم نزد. هاشمی رفت اما تا آخرین لحظه هیچ موضوعی در مورد قتل عام زندانیان سیاسی و عقیدتی سال 67 و قبل از آن نگفت، مگر این اواخر در خصوص فایل صوتی منتشر شده توسط بیت آیت الله منتظری که البته با اظهاراتش بهت همگان را برانگیخت. هاشمی رفت اما حاضر نشد از پدر و مرشد و استاد و پناه خودش یعنی مرحوم آیت الله منتظری در سالهای مبارزه با پهلوی در روزهای سخت و طاقت فرسای هجمه های همه جانبه علیه آن مرحوم حمایت صریح و بی‌پروا و موثری از خود نشان داد، چرا که در اکثر موارد ذکر شده یا یک پای خودش دخیل در آنها بود یا پای منافع سیاسی و موقعیت و حیثیت شخصی خودش. هاشمی رفت اما نه تنها هرگز مسیری را به همگان در جهت مبارزه با دیکتاتوری غریب و بدی و بی سابقه‌ای که خود مسبب اصلی سیطره همه جانبه حاکم بر این سالهای این ملک و این دیار نگونبخت بود و اتفاقا خودش هم جز اولین تومه ها و قربانیان این هیولای دهشتناک و مخوف اما خوشخط و خال واقع گردید، نشان نداد و نمی نمایاند، بل در هر موقعیتی در انظار عمومی محافظ کارانه تو انبار ریای آمیخته با خوف و طمع و تملق و مد و ثنای آن پرداخت. هاشمی رفت در حالی که برخلاف شعارهایی که اول سر می داد در سراسر کارنامه سیاسی اجتماعی و انقلابی خودش کمتر با اقشار پایین دست جامعه ارتباط و خدمات مشخص و تنگاتنگ و مستقیمی برقرار نمود. هاشمی رفت و همچنان رازهای سلب مهر باقی ماند.
با سپاس از توضیحاتی دادید. هاشمی خودش میگن که نیمی از جمهوری اسلامی بود و جمهوری اسلامی نیمه جون شد. به هر حال در خیلی از مسائل خوش دست داشت هاشمی رفسنجانی. با هم یک ترانه میشنویم در جواب به حقوق شهروندی که روحانی برای مردم ایران قراره که ارائه بکنه.
حقوق شهروندی رو گرفتم چون در بود شرقم، کش تومون کردی مو گرفتم چون در بود شرقم، تموم معنای اعتدالی تو در بود و خیالی، ته زنبیل ما با جیب خالی چون در بود شرقم، چون در بود شرقم، پیامک با تو حلقم، وای پیامک با تو حلقم، حسن تا زد پیامک، غزنفر شد سیامک، وای غزنفر شد سیامک. تو گفتی ما میشیم شهروند آزاد، حسن اروای احمد، رقابت میکنیم با دور غضابات، حسن اروای احمد. تو گفتی فکر تامین رفاهی چقدر در اشتباهی، تموم وعده آن بودن شفایی، حسن اروای احمد. چون در بود و شلغم، پیامک با تو حلقم، وای پیامک با تو حلقم، حسن تا زد پیامک، غزنفر شو سیامک، وای غزنفر شو سیامک، سیامک سیامک.
دوستان نازنین، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه‌ای از سرور برنامه رو به پایان می‌رسونیم.
بهانه دلم تنگ است، چشمات قرار بود بجوشم باز بازه شراب خانه، دلم تنگ برگم